بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مطهرات بود. اولین مطهر عبارت از ماء یا به تعبیر دقیق تر غسل به ماء هستش. دو مسئله رو خوندیم، رسیدیم به مسئله سه. یجوز و استعمال و قصالت الاستنجاء فتطهیر علال اقوا. خدمت رو عرض کنم که ببینیم این ایشون می فرماید که در مقام تطهیر یک متنجس، مثلا کسی میخواد لباسی یا جسمی رو تطهیر کنه، میتونه از ماء الاستنجاء برداره و با ماء الاستنجاء چیه؟ اون لباس رو تطهیر کنه یا اون بدن خودش رو تطهیر کنه. ماء الاستنجاء چیه؟ ما وقتی که قضاء حاجت انجام میدیم، چه در مرحله بول یا در مرحله بعد، موضع نجاست ره. وقتی که با آب قلیل تطهیر میکنیم، این آب قلیل بعد از جدا شدن از موضع نجاست اصطلاحاً بهش میگن ماء الاستنجاء. حالا انسان ادرار تنها خالی کرده باشه، وقتی که موضع ادرار را آب میریزه و اون آب جدا میشه، به این آب میگن ماء الاستنجاء. یا نه در قضاء حاجت دیگری بوده، بعد اون موضع خروج نجاست را وقتی که انسان تطهیر میکنه با آب قلیل، اون آب قلیلی که جدا میشه از اون موضع نجاست به اون میگن ماء الاستنجاء. فقط اما قصد مزدی داره، چون به نفس ازاله پاک میشه دیگه. یا خدمت شما عرض کنم، نه هر دو تا کار رو انجام داده، یا آب میریزه و هر دو موضع رو چیکار میکنه؟ تطهیر میکنه، به اون آب میگن ماء الاستنجاء. البته شرایطی داره که قبلا در ماء مستعمل خوندیم اینا رو که ماء الاستنجاء کجا پاکه. خب این ماء الاستنجاء در نزد مشهور علماء ما قائلن به طهارتش. سید میگه شما میتونید با ماء الاستنجاء چی کار کنید؟ شیء متنجس رو تطهیر کنید. دلیلش چیه؟ اطلاق ادله غسل. میگه اغسله، اغسل ثوبت من ابوال ما لا یاکل، میگه لباست رو بشور. اون روایاتی که در مورد غسل داریم اطلاقی داره، شامل میشه غسل به ماء طاهره. حالا سواء اون کان ماء طاهر ماء الاستنجاء باشه یا نه. گفتیم اون ادله ای که میگه بشور، میگه با آب طاهر بشور، قید نزده به غیر ماء استنجاء. مقتضای اطلاق ادله مطهریت غسل چیه؟ که غسل به ماء طاهر مطهره. حالا اون ماء طاهر ماء الاستنجاء باشه یا ماء الاستنجاء نباشه. پس ما اگر میگیم که با ماء الاستنجاء میشه تطهیر کرد، اینه علل قاعده میگیم. کدوم قاعده؟ اطلاق ادله تطهیر به غسل اینه به ما میگه. میگه با آب پاک بشور. حالا اون آب پاک ماء الاستنجاء باشه یا ماء الاستنجاء نباشه، چون فرض ما اینه که ماء الاستنجاء چیه؟ پاکه. اما در ماء الاستنجاء چی میگیم؟ بله، اگر آب کثیر باشه، اگر آب کثیر باشه اصطلاحا بهش ماء الاستنجاء نمیگن. بله، همون اول مرتبهش پاکه. مثلا انسان خب شرطش اینه که ماء الاستنجاء باید اجزاء نجس مشهود توش نباید باشه. مثلا فرض کنید در ادرار خیلی واضحه، کسی آقا رفته ادرار کرده، با یه استکان آب بر موضع خروج ادرار آب میریزه یا با یک لیوان آب میریزه، اون آبهایی که از این موضع جدا نمیشه این روش میگن ماء الاستنجاء، این پاکه. خب یه استکان آب ریخته بر محل خروج چی؟ بول. بعد این آب استکان ره فرضاً اگر در یک تشتی جمع شده باشه، با اون آب تشت میتونه چیه؟ یک متنجسی رو تطهیرش کنه. دیگه رافعیت اتشش تکوینی است، منتها طبعی نیست. پاکی آره پاکه. اگه پاک نبود که نمیشد باش رفع نجاست کرد. آره چون میتونیم باش دست متنجس رو بشوریم. چیه؟ پس همیشه پاکه. رفع حدث هم میکنه. نه از خبائث نیست. خب بله تنفر داره، اما معناش خبائث این نیست که تنفر اون به خاطر نکته که ملاقات کرده. اگر انسان حتی فرض کنیم موضع استنجاش هم نجس نباشه، اون قسمت از بدنش با آب خوب تطهیر کنه، دیگه دلش نمیاد اون آب چیه شرب کنه، با اینکه اون آب اصلا با نجس هم ملاقات نکرده. نه بهش نمیان خبائث. مثلا اون موضعی رو که پاکم هست اما اون موضع رو با آب شست، دیگه فرق اون پاهاش آدم ها توی آب بشوره، یه کسی حاضر یه آب بخوره بهش پولم بدید نمیخوره. ولی خبائث نیست، پاهم رو شستیم توی این آب، شرکم نیست ها، تمیزه، فقط خواستیم این عرق پا و اینا گرفته بشه، بوی پا گرفته بشه، توی تشت آدم میشوره توی سر. خبائث مفهوم عرفی داره، ما واقعا نمیتونیم معنا کنیم، فقط به لحاظ مصداقی میتونیم بگیم مثلا اعیان نجسه مثل نجاست انسان از خبائثه، میته از خبائثه، خدمت رو عرض کنم مثلا مگس سوسک نه از خبائثه، طبعی نیست. نه آره مثلا مثال پاره که زدم، آدم پاشه وقتی توی آب میذاره دیگه تنفر هست، آبش مفهوم خبائث رو نمی کن اینجا، این آب دیگه از خبائث نیست. بعد خدمت شما عرض بشه که نه الان دارم اقوال در ماول استنجا رو میخوام بگم. نه در ماول استنجا سه قول هست، یکی قول مشهوره که قائلن که ماول استنجا پاک، این یه قول در مسئله. قول دوم اینه که ماول استنجا نجسه، پاک نیست نجسه، اما منجس نیست، یعنی آبی که از اون موضع جدا میشه این آب نجسه، اما اگر این آب رو بهش دست زدیم یا پا زدیم یا ریخ به لباستون اون دست و پا و لباس نجس نمیشه، نجس هست منجس نیست. بعضی از علما قائلن فتوا دارن که این آب نجسه اما منجس نیست، این هم قول دوم. قول سوم اینه که ماول استنجا نجس هست یک، منجس هم هست دو، اما اون متنجس در نماز معفو سه. مثلا این ماول استنجا میریزه رو لباس ما، میریزه رو دست ما، میریزه رو پای ما، این پا و دست و لباس نجسه، پس منجس هم هست. اما شما نمیتونید، اما شما میتونید با این بدن نجسی که به ماول استنجا نجس شده نماز بخونید. فرق ماول استنجا با غیر ماول استنجا اینه که اگر دست شما مثلا به غیر ماول استنجا نجس شد دیگه نمیتونید نماز بخونید، اگر لباستون با غیر ماول استنجا نجس شد نمیتونید نماز بخونید، اما لباس نجسی که تنجسش از ناحیه چیه؟ ماول استنجاه میتونید باش نماز بخونید، نه تأثیر نمیخواهد به هر میزان که باشه، ولو امکان تأثیرش هم باشه خیلی اسم ثمره داره. شما دست آدم نجس دیگه اگه بخوره بلچه دیگه با اون دست نمیشه غذا خورد، اما باش میشه نماز خوند، فقط در نماز معفوه. دقت فرمودید؟ پس بنابراین در ماول استنجا مشهور قائلن که پاچه، قول دوم اینه که نجس غیر منجسه، قول سوم اینه که نجس منجس معفوه، در نماز عفو شده. ما ها تابع مشهوریم، روایات هم دلیل ما روایاته، اینا رو بحثاش قبلا گفتیم، فقط به اون روایت عمدش اینجا اشاره میکنم، قبلا روایاتشه در بحث ماء مستعمل ماول استنجا در اونجا بحث شده. عمده روایتی چندین روایت معتبر داره، اما مهمترین روایت صحیح عبدالکریم ابن عتبه هستش، حالا نمیدونم تلفظش عتبه یا عتبه، اولی که پاکه، منجس نیست. آره این نجاست و طهارت اعتباریه، مثل امور تکوینی نیست. برای مثال مثلا ببینید میت رو وقتی که غسل میدن، میت در تمام طول غسل بدنش نجسه، آبایم که روش میزن نجس میشه، آبا که روی این همه جا که میره نجس میشه، دست و پا و بدن این شخص همش نجسه. تا غسلش تموم میشه یک باری که همه پاک میشه، باری که تطهیر هم نشده همه پاک میشه دوباره. خب یا مثل شراب، وقتی که سرکه درست میکنن اون آب انگور تبدیل میشه به خمر، وقتی که خمر شد اون ظرف خمر و اون آتش قلایی که داخل این آب انگور هست همه میشه نجس. البته بنابر قول مشهور که قائلن که خمر نجسه، تا بعد خمر تبدیل به سرکه میشه، وقتی که سرکه شد نه تنها خودش پاک میشه، اون ظرف هم پاک میشه، حتی اون آتش قلایی که داخل این آب انگور، سیخ انگور، سیخ و چوب و این چیزا زیاده، همه اونم پاک میشه. بله؟ نه، فقط خودش داخلش پاک میشه. مگر امر متعارف، اون مقدار که متعارفه، اگر سری سرزند متعارف باشه اونم پاک میشه. که سعی عبدالکریم ابن عتبه هستش، الهاشمی، داره سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقع صوبه علی الماء الذی استنجا بهی، لباسش افتاد یا واقع شد لباسش، حالا یا همش افتاد یا یه بخشش افتاد، علی الماء الذی استنجا بهی، تو همون آبی که با اون آب چیکار کرده بود؟ استنجا کرده بود، خودش تطهیر کرده بود اون آب. یعنی بالاخره انسان وقتی یه جای تطهیر میکنه آب جمع میشه بزنید دیگه، صوبش افتاد تو این آب، علی الماء الذی استنجا بهی، ایونجس ذالک ثوبه، ایونجس ذالک ثوبه، آیا اون وقوع در ماء الاستنجا یونجس ثوبه، ثوبش نجس میکنه، لباس رو نجس میکنه؟ خب قال امام فرمود لا، این وقوع در ماء الاستنجا لا یونجس ثوبه. خوب دقت کنیم مدلول مطابقی روایت چیه؟ مدلول مطابقی روایت این نیست که اون آب پاکه، مدلول مطابقیش اینه که آب منجس نیست. میگه این آب ماء الاستنجا منجس نیست. امام نفرمود که اون آب پاکه ها. خوب دقت کنید، راوی سوال میکنه ایونجس ذالک ثوبه، آیا این وقوع در ماء الاستنجا منجسه یا خود این ماء الاستنجا؟ چون ذالک احتمال داره به ماء برگرده، احتمال داره به وقوع برگرده، فرق نمی کنه. این ماء الاستنجا منجسه؟ امام چی فرمودن؟ لا، لا ینجس ثوبه، ثوبش نجس نمی کنه. پس مدلول مطابقی روایت اینه که ثوبش رو نجس نمی کنه. مدلول التزامی عرفیش، بالملازمت العرفیه، نه مدلول التزامی عقلیش، مدلول التزامی عرفیش چیه؟ که اون آب پاکه. بالملازمت العرفیه دلالت میکنه که اون آب پاکه، پس به صراحت دلالت میکنه که اون آب منجس نیست. نمیگه آب نجس نیست، روایت به صراحت دلالت میکنه که اون آب منجس نیست. بل التزام دلالت میکنه بر چی؟ به ملازمه عرفی، التزام عرفی. بل ملازمه عرفی دلالت میکنه که اون آب نجس نیست، پاکه. این اون قول مدلول سریعش هم قول دومه که این آب منجس نیست، اما امام نفهمید که آب نجسه ها. بل دلالت التزامی و بل ملازمه عرفی میگه اون آب چیه؟ نجس نیست، آب پاکه. فهم عرفی از این روایت اینه که اون آب چیه؟ پاکه. آدرس این حدیث هستش جلد 1 صفحه 223 حدیث 5. ببینید ما دو تا تلازم داریم، یه تلازم عقلی داریم، یک تلازم چیه؟ یک تلازم بسیار عرفی داریم. تلازم عقلی اینه که عقلن بین این دوتا چیه؟ ملازمه هست. مثلا میگیم آقا زید داخل مسجده، وجود زید در مسجد ملازمه عقلی داره با عدم وجود زید در مدرسه. امکان نداره که زید در آن واحد هم تو مسجد باشه و هم در مدرسه باشه. این میگن التزام عقلی. اما ملازمه عرفی، عرف ملازمه میبینه. در همین مثال ما نحن فی، عقلا بین عدم تنجیس و طهارت ملازمه است؟ نه. ممکنه یک شیء نجس باشه و منجس نباشه. چرا؟ چون این نجاست اعتباری است، تنجیس امر اعتباریه. پس هیچ تلازم عقلی نیست بین عدم منجسیت و چی؟ و عدم نجاست خود اون ما. اما فهم عرفی اینه که وقتی میگیم این نجس نمی کنه، عرف چی میفهمه؟ این نمیشه نجس نیست، خودش پاکه که منجس نیست. این بهش میگیم ملازمه عرفیه. خب این خدمت شما عرض کنم که این فرق. پس ما میتونیم با ماء الاستنجاء چیکار کنیم؟ تطهیر کنیم، جسم متنجس رو پاک کنیم. توجه نکرده و الا ملازمه عرفی هست. چرا؟ حتما توجه کردن، اون تا غفلت شد از این ملازمه عرفی. ببینید ذهنیت نرسه، گفته ایونت جس و زالک املا. ایونت جس دو فرض داره. این که بگیم او خودش میدونسته نجس، شک در تنجیس داره، این غیر عرفیه. اونی که عرفی هستش خودش نمیدونسته پاک یا نجسه. من وقتی نمیدونم خون مثلا پشه پاک یا نجسه، دو جور میتونم سوال کنم. بگم خون پشه پاک یا نجسه، میتونم سوال کنم خون پشه در لباسم بوده، لباسم پاک یا نجسه؟ چون نمیدونم خون پشه پاکه یا نجسه. بعد مرحوم سید میفرماد و کذا قصالت و سائر نجاسات علی قول به طهارتها. قصاله اینو بارها گفتیم، اگر متنجسی ره ما تطهیر کنیم با آب قلیل، اون آب قلیلی که جدا میشه بهش میگن اصطلاحا قصاله. حالا این قصاله در قصله مزیله باشه یا در قصله غیر مزیله؟ قصله مزیله قصله ایست که با او عین نجس زائل میشه. قصله غیر مزیله قصله ایست که در اون متنجس عین نجس نیست. من یه دفعه دستم خونیه، اینجا خونم هست، روش آب میریزم، وقتی که آب ریختم هم خون از بین میره، اینو بهش میگن قصله مزیله. این آب جمع میشه رو زمین، این آب رو بهش میگن قصاله، پاک یا نجسه. یه دفعه دستم متنجسه به خونه، اما روی انگشتم هیچ خونی نیست، رو دستم آب میریزم، اون آبی که جمع میشه باز بهش میگن قصاله. منتها این قصاله قصله غیر مزیله. خب سید میفرماد ما با قصاله متنجس میتونیم چیکار کنیم؟ تطهیر کنیم، علل قول به طهارتها. و اما علل مختار که من سید یزدی هستم، من وجوب اجتناب انها احتیاطا فلا. خوب دقت کنید، سید از کسانی است که در قصاله فتوا نداره، توقف کرده. در همه افراد قصاله اصلا احتیاطی شده سید، نه فتوا داده به طهارت نه فتوا داده به نجاست. خب من سید که فتوا به طهارت ندادم، خب معلومه از من سید اگر کسی بپرسه با قصاله میشه متنجس تطهیر کرد، چی جواب خواهم داد؟ لا یجوز و علی الاحمر، چون اونجا احتیاط کردم، اینجا باید احتیاط کنم. نمیتونم اینجا بگم لا یجوز، اینجا نمیتونم بگم یجوز، اونجا گفتم چیه؟ نگفتم پاک، نگفتم نجس، گفتم نجسون علل احوال یا یجب الاجتناب علل احوال. اینجام که میرسم باید چیکار کنم؟ احتیاط کنم. نمیگم یجوز التطهیر، نمیگم لا یجوز التطهیر، بلکه چی خواهم گفت؟ میگم لا یجوز علل احوال. اونجا احتیاط کنم، اینجا باید احتیاط کنم. سیر احتیاطی مطلقه ها. خب اما اگر غسال پاک باشه، خب معلومه کسی که فتواش اینه که غسال پاکه، به اطلاق ادله مطهریت قصد تمسک میکنه، میگه چیه؟ میشه با غساله متنجس چیکار کرد؟ تطهیر کرد. بحث غساله انشاءالله میادش در آینده. ماها در غساله چی قائلی؟ ماها علل قاعده ای هستیم. گفتیم آقا این غساله اگر با عین نجس ملاقات کرده باشه نجس. دلیلمون چیه؟ دلیل انفعال ماء قلیل در ملاقات با عین نجس، اطلاق داره اینجا رو میگیره. اما اگر با نجس ملاقات پاک نکشه، ما عین نجس ملاقات نکرده باشه، میگیم پاکه. چرا؟ چون به جهت اینکه قائلیم ماء قلیل در ملاقات با متنجس پاکه، دلیلی بر تنجیس متنجس نسبت به ما قلیل ما نداریم. ما کلن میگیم غساله پاکه مگر اینکه چیه؟ با عین نجس ملاقات کرده باشه. اما اصل مسئله که آیا در غساله چی باید گفت، دلیلشن چیه؟ البته الانم در واقع اشاره به دلیل مختار خودمونم کردیم و مشهور و فتاوایی که چون در غساله خیلی اختلافه. عده‌ای گفتن مطلقا پاکه، عده‌ای گفتن مطلقا نجسه، عده‌ای احتیاط کردن، عده‌ای هم در مسئله مفصل شدن، تفصیل دادن بین غساله ها، گفتن غساله در این حالت نجسه، در این حالت پاکه، که خود ما به لحاظ این داخل میشیم در چی؟ در مفصلین. میگیم غساله غسله مزیله چیه؟ نجسه. غساله غسله غیر مزیله چیه؟ پاکه. استثناس اون، اونجا استثناس به خاطر روایت که همین روایت کلام خوندیم. هازا تمام الکلام در مسئله سه. بله بله بله، این الان بحث همیشه در جایی که قلیده. اصلا اصطلاحی وقتی میگن ماء الاستنجاء غساله، یعنی غساله متنجس در غسل به ماء قلیل. در همه جا وقتی میگن غساله یعنی غساله غسل به ماء قلیل. این محل کلام و بحثه. بعض قائلن که مطلقا نجس، بعض قائلن که مطلقا پاکه، بعضی ها تفصیل دادن، بعضی ها مثل سید احتیاط کردن فتوا ندادن در مثلا. نه بحث ما در طهارت و نجاست غسالت، اگر طاهر باشه مطهرم هم. بله ممکن، اما کسی ظاهرا قائل نشده. هر کی به طهارت قائل شده به مطهریت هم قائل شده. دلیل مطهریتش اطلاق ادله مطهریت غسل به ماء. آب کره، آب لوله، آب کره هست. ملحق نیست، خود کره. چون آب داخل این لوله مجموعه یک آبی است که فقط تو لوله هاست. این مجموعهش به حجم کره میرسه. تا شیر رو که باز میکنیم این آبهایی که داره میاد بیرون این همه آب کره که داره میاد پایین. لذا اگه دستم زیرش گرفتم بعد شیر رو بستم، اون آبی که جدا میشه، دقت کردین، اون آبی که داره جدا میشه بعد از زیر شیر بودن، اگر بیارم این طرف جدا بشه، این چه غسال. این خدمت رو عرض کنم که این بازم غساله ماء قلیل نیست، اون غساله ماء کثیره. چون در ماء کثیر به مجرد اتصال چیه؟ پاک میشه. متوجه؟ بله، یعنی اصلا مثلا یه دلیل خاصی داره در اونجا، ولو با عین نجس ملاقات میکنه اون پاکه. الحمدلله رب العالمین.